اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشه انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما خدمتگزارتان هستیم تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. زمینی که برایتان آرزوی سلامتی و جانجوری و وقت بخیری میکنیم، برای یکایکتان آرزوی توفیقات بیشتر در هر جایی که هستین را داریم. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، صبح بسیار زیبا و خوب و قشنگ صبح بهاری است که انشالله بتانیم از موهبات صبح بهاری همگی ما و شما برخوردار باشیم. در خدمتتان هستیم، گوشی جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. یک بار دیگر عرض ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما دوستان خوب شنونده. شما عزیزان میتونین صدای ما را رو از طریق فرکانس های که خدمتتان اعلام میکنم بشنوین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن میباشد. دوستانی که میخوان با ما در ارتباط باشن 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران منتظر پیامک های قشنگ و زیبایشان هستن. برنامه های مختلف رادیو دری رو میتونین با این دوتا شماره تلفنی که خدمتان اعلام کردین توسط پیامک هایتان همراهی بفرمایید. posttoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین نشرات صبحگاهی رادیو دری دریافت نمایید. همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران دسترسی دارن از طریق گیرنده های دیجیتالشان هم میتونن که ما را دنبال بکنن. اما امروز سه‌شنبه 28 ماه ثور سال 1400 با این برنامه ها در خدمتتان هستیم. لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ گلبانگ غزل را هم میتونید 7:25 بشنوید؟ بانوی موفق 7:35 متعاقبا همراه با خورشید همگام با ولایت رس ساعت 8 صبح اولین بخش خبری تقدیمتان میشه. کافه صبرام شما میدارین 8:10 بشنوید. برنامه زربان را داریم 9:05 انیس تنهایی بعد از زربان. برنامه شاپرک هم 9:45 زنده با زندگی رأس ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان خواهد بود. متعاقبا اولین ها تا میرسیم به ساعت 11 صبح به وقت ایران و افغانستان که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. بند پیران را داریم. این برنامه را میتونین 11:20 بشنوین تا میرسیم به قرار بندگی. قرار بندگی را رس ساعت 11:35 خواهید شنید که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم. برنامه انعکاس هم شما دوستان میتونین رس ساعت 12:05 به وقت ایران و افغانستان بشنوین. متعاقباً در مسیر دانایی. در مسیر دانایی آخرین برنامه است که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما دوستان خواهد شد. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 28 ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 می سال 2021 میلادی است. در تقویم ایرانی روز 28 ماه ثور روز بزرگداشت دانشمند، شاعر و عارف بلندآوازی ایران حکیم عمر خیام نامگذاری شده است. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، پزشک، شاعر و نویسنده بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری زندگی می‌کرد. خیام در حدود سالهای 417 الی 440 هجری قمری در نیشابور متولد شد. شهرت خیام در دوران زندگی او بیشتر در حکمت، طب، نجوم و ریاضیات بود، اما امروزه او را در جهان بیشتر به سبب رباعیات فلسفی لطیفش میشناسند. رباعیات خیام شهرت جهانی دارد و به اغلب زبانهای دنیا ترجمه شده است. خیام در ریاضیات چند اثر معروف دارد که کتاب جبر و مقابله از همه مشهورتر است. همچنین او مأمور اصلاح تقویم ایرانی شد و نیز رصدخانه ای را تأسیس کرد. رساله در کلیات الموجود، نوروزنامه و رساله در طبیعیات از دیگر آثار مهم این حکیم بزرگ ایرانی است. ۶۵۶ سال پیش بنابر اقوال متواتر در چنین روزی 6 شوال سال 786 هجری قمری ابن بردس شاعر و محدث مسلمان درگذشت و در بلبک از شهرهای لبنان متولد شد و پس از تحصیل علوم مقدماتی در زادگاهش به شهر دمشق رفت و از دانش علمای مشهور زمان خود بهره‌های بسیار برد. او ضمن سفر به سرزمین‌های مختلف اسلامی به تکمیل تحصیلات خود اهتمام ورزید و سپس به تدریس پرداخت. از ابن بردس که به دینداری، صیانت نفس و حسن خلق در میان مردم شهره بود، آثاری به صورت خطی باقی است که کتاب الاعلام فی وفیات الاعلام از آن جمله است. 191 سال پیش در روز 18 می سال 1830 میلادی عملیات ارتش فرانسه برای اشغال الجزایر آغاز شد. بهانه شال دهم پادشاه مستبد وقت فرانسه برای صدور فرمان آغاز این عملیات تجاوزگرانه آن بود که فرمان روای الجزایر 3 سال پیشتر برای وصول 7 میلیون فرانک طلب این کشور از فرانسه پاریس را تهدید کرده بود. برخلاف تصور دولت مردان فرانسه، مردم الجزایر در مقابل حمله به کشورشان به شدت مقاومت کردند و حتی پس از اشغال این کشور توسط سربازان فرانسوی، امیر عبدالقادر الجزایری سالها با آنها مبارزه کرد. استعمارگران فرانسوی پس از تسلط بر الجزایر به مدت 130 سال به غارت منابع این کشور و کشتار مردم آن پرداختند. سرانجام مبارزات مردم الجزایر با استعمار فرانسه با 1.5 میلیون کشته از مردم الجزایر به نتیجه رسید و این کشور در سال 1962 میلادی به استقلال رسید. ۱۴۹ سال پیش در چنین روزی 18 می سال 1872 میلادی برتراند راسل فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی متولد شد و پس از مراحل مقدماتی تحصیل وارد دانشگاه کمبریج لندن شد. راسل پس از پایان تحصیلات به مطالعه مکاتب فکری مختلف پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره این مکاتب بر رشته تحریر درآورد. وی طرفدار آزادی مطلق و نامحدود روابط انسانی و اجتماعی بود و علناً با دین و مذهب مخالفت می‌کرد. برتراند راسل با جنگ‌های جهانی اول و دوم و همچنین جنگ آمریکا علیه ویتنام به مخالفت جدی پرداخت و حتی دادگاهی برای محاکمه غیابی دولت مردان آمریکا تشکیل داد که به نام او به دادگاه راسل معروف است. برتراند راسل در سال 1950 میلادی با دریافت جایزه ادبی نوبل نایل شد. برخی از آثار وی عبارتند از تاریخ فلسفه غرب، قدرت، اصول ریاضیات و مقدمه‌ای بر فلسفه ریاضی. راسل در سال 1970 میلادی درگذشت. ۴۷ سال پیش در روز 18 می سال 1974 میلادی هند اولین آزمایش اتمی خود را در صحرای راجستان در غرب این کشور و نزدیک مرز پاکستان انجام داد. به این ترتیب هند پس از آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین ششمین کشوری بود که از قدرت هسته‌ای برخوردار شد. 24 سال بعد در ماه می سال 1998 میلادی هند 5 آزمایش هسته‌ای دیگر انجام داد و عملاً موفق به ساخت سلاح اتمی شد. به این ترتیب هند که از یک طرف درگیری دیرینه با پاکستان دارد و از طرف دیگر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در جنوب آسیا مطرح است، قدرت نظامی و سیاسی خود را افزایش داد. دستیابی هند به سلاح هسته‌ای نشان داد تا وقتی قدرت‌های بزرگ دارنده سلاح هسته‌ای از انهدام زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی خود اجتناب می‌ورزند، مسابقه تسلیحاتی در جهان تداوم خواهد یافت و کشورهای مختلف نیز در پی دستیابی به چنین تسلیحاتی خواهند بود. ۴۴ سال پیش در چنین روزی 18 می سال 1977 میلادی بر اساس قطعنامه 12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزیم ها این روز با عنوان روز جهانی موزیم نامیده شد. از اهداف مهم این مجمع گسترش موزیم ها در سراسر جهان، همکاری همه جانبه موزیم ها برای رسیدن به اهداف فرهنگی، جلوگیری از نابودی فرهنگ بومی و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های بیگانه است. شایان ذکر است که هدف از تشکیل مکانی به نام موزیم نگهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل‌های آینده است. ۸ سال پیش در چنین روزی 28 ثور سال 1392 هجری شمسی محمد قهرمان از اساتید برجسته شعر و ادبیات فارسی ایران در مشهد مقدس دار فانی را ودا گفت. وی در سال 1308 در تربت حیدریه در شرق ایران متولد شد و صاحب تألیفات ارزنده‌ای از جمله چند مجموعه شعر به نام های حاصل عمر و روی جاده ابریشم شعر است. همچنین اشعار محلی قهرمان با عنوان خدای خدای خودم به چاپ رسیده است. دیوان صاحب تبریزی در 6 جلد، دیوان کلیم همدانی، دیوان ناظم هروی، دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی، منتخبی از غزلیات طغرای مشهدی، برگزیده از اشعار سخنسرایان سبک هندی به نام صیادان معنی و چندین کتاب دیگر هم از جمله تصحیحات و تألیفات این استاد برجسته بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید تپه مرنجان کجاست؟ تپه مرنجان در 3 کیلومتری حاشیه شرقی ولایت کابل، در جوار چمن حضوری و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارد. سرک اصلی کابل و ننگهار از کنار تپه مرنجان عبور می کند و تقریباً 100 جریب زمین را در بر می گیرد. روی این تپه درخت های کوچک و بزرگ از نوع چنار رویده که زیبایی خاصی به این تپه بخشیده است. آرامگاه محمد نادر شاه، یکی از پادشاهان افغانستان، به همراه پسرش ظاهر شاه در این تپه جای دارد. بخش بزرگی از این تپه را گورستان بزرگی تشکیل می دهد که تعداد زیادی از شهدا در زمانهای مختلف در آن مدفون می باشد. به همین دلیل این مکان را به نام تپه نادرخان و تپه شهدا نیز یاد می کنند. افسانه های فولکلوریکی درباره تپه مرنجان وجود دارد که علت نامگذاری این تپه شدند. یکی از این افسانه ها به این محتوا است که در گذشته جادوگری به نام مرنجان در این مکان زندگی میکرد. او ثروت و دارایی فراوانی داشت. از قضا تلسم وی میشکند و تمام دارایی افسانه‌ای او تبدیل به تپه خاک میگردد. از داستانهای دیگری که درباره این تپه سر زبان هاست به این شرح است. ارنجان سینگ از هندوهای افغانستان در جمله هیئت افغانستانی در دوران زمامداری امیر امان الله خان به هند فرستاده شد. امان‌الله خان این تپه و چمنزار کناری آن را بوی بخشید که بعدها این تپه به نام نرنجان خوانده شد و با گذشت زمان نرنجان به مرنجان تبدیل شده است. این تپه به عنوان یک مکان تفریحی و تاریخی شناخته می شود. به لحاظ تاریخی، این تپه به عنوان یک مکان تفریحی و تاریخی شناخته می شود. به لحاظ تاریخی، این تپه با داشتن آثار تاریخی و فرهنگی توجه کاوشگران فرانسوی را به خود جلب کرد. آنان در سال 1933 توانستند که دو معبد بودایی را در آنجا کشف کنند که قدامت آنها به قرن 2 یا 3 میلادی می رسید. پس از آن کاوشگران افغانستان نیز آثار زیادی از قبیل سفالها، مجسمه‌ها و مسکوکات را در این تپه کشف کردند. بعضی از این آثار فعلا در موزه ملی افغانستان نگهداری می شوند. از طرف دیگر تپه مرنجان به لحاظ موقعیت خود که همیشه باد در جریان است، مکان خوبی برای پرواز دادن گودی پران‌ها محسوب می شود. گودی پران بازهای زیادی در روزهای رخصتی، جشنها و روزهای جمعه برای بازی و سرگرمی در این مکان گرد هم جمع می شوند. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک محنت بدامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. با آرزوی توفیقات بیشتر برای یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
بانمو یاد خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و درود داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. دوستان عزیز، با برنامه بانوی موفق با شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با یکی از بانوان نویسنده آشنا می شویم. با ما همراه باشید دوستان. پوشیدن است که زنان پس از انقلاب اسلامی در تمام زمینه‌های فرهنگی حضور یافتند و گونه‌ای که دیگر نمی‌توان رد پای آنان را نادیده گرفت.
در این میان نقش زنان در عرصه نویسندگی و خلق آثار هنری مکتوب روز به روز در حال افزایش است. تعداد زنان پدیدآورنده کتاب در 40 سال اخیر به رشد 22% رسیده که این نشان می‌دهد زنان برای قرار گرفتن در این جایگاه تلاش بسیار کرده و به طبع آن موفقیت‌های زیادی کسب کردند. وضعیت زنان ایرانی در زمینه نشر کتاب نیز نشان می‌دهد که از سال 1357 تا سال 1395 بالاترین نسبت کتاب‌های منتشر شده توسط زنان در حوزه کتاب‌های کودک و علوم عملی بوده است. بر اساس گزارشات آماری منتشر شده از سوی خانه کتاب ایران در 40 سال گذشته 6883 جلد کتاب در زمینه زن و خانواده نوشته و منتشر شده است و در کنار آن تعداد 22561 پژوهش و پایان نامه در همین زمینه انجام شده است. مریم بصیری از جمله این نویسندگان است. او متولد اول حوته 1348 است. در 20 سالگی با کار نویسندگی و روزنامه‌نگاری فعالیت فرهنگی خود را آغاز کرده است. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده هنر و معماری و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را در دانشکده هنر سوره پیگیری کرد. عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، مدیر مسئول آموزش آموزشگاه سینمایی آفتاب مهر و همکاری در ساخت بیش از 35 فیلم کوتاه و بلند تلویزیونی از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله بر رشته تحریر درآورده است. مسافر باغ سیب، پرواز پروانه ها، عروس قریش، زنی که پشت خضر خواب بود، دخیل عشق، پشت صحنه یک رؤیا و دیگر عناوین که برخی از این آثار است. عزیزان، مریم بصیری نویسنده پرکاری است و تاکنون بیش از 50 اثر داستانی شیوا و جذاب از او منتشر شده است. شاید بتوان گفت بخشی از جذابیت داستان‌های نویسندگان زن در این است که دنیای زنان ناشناخته‌تر از دنیای مردان است. در داستان‌های قدیم اغلب از دید مردانه به مسائل زنان نگریسته شده و زن چهره مستقل خود را کمتر به نمایش گذاشته است. اما زنان نویسنده ایرانی طی سال‌های اخیر سعی کردند از این چهارچوب‌ها خارج شده و به طرح احساسات و دیدگاه‌های خود بپردازند. به این ترتیب نخستین و شاید مهمترین دلیل روی آوردن زنان بسیاری به عرصه نویسندگی تلاش برای کشف فردیت و هویت خیش به عنوان یک زن بوده است. همین امر نمودی آشکار در ادبیات زنان یافته و در نوشته های مردان تصویری مناسب تر از زنان ترسیم کرده است. زنان ایرانی در عرصه قلم تجربه های متفاوتی از قبیل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را نیز پشت سر گذاشته و در آنها حضوری جدی داشتند. لذا در جریان این رویدادهای بزرگ رشد فکری یافته و جایگاه ارزشی خود را بهتر شناختند. آنان با این دستاورد ادبیاتی پدید آوردند که جای مهمی در ادبیات پس از انقلاب اسلامی دارد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
فرایند شکلگیری داستان در ادبیات داستانی تازه ترین اثر مریم بصیری است. وی سالهاست با آموزش داستان، فیلمنامه و نمایشنامه نویسی مشغول است. مریم بصیری همچون دیگر نویسندگان زن ایرانی در داستانهایش نگاه ویژه‌ای به جایگاه زن و شخصیت زن و لایه‌های درونی آن دارد. کتاب من زن هستم نوشته مریم بصیری با تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب در برگیرنده یک رمان اپیزودیک است که درباره زندگی 22 زن از زنان بی سواد تا تحصیل کرده است. این زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعی و درگیر مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند. مریم بصیری درباره کتاب خود میگوید این کتاب درباره آسیب‌های اجتماعی، مشکلات حقوقی و جنسیتی است و هر فصلش به زندگی یکی از زنان می‌پردازد. اما در کل داستان زندگی هر شخصیت با زندگی دیگر زنان رمان گره خورده است. در واقع هر کسی خواسته و ناخواسته روی زندگی دیگری تأثیر گذاشته است. نسبت به اغلب کارهای من که سوژه‌های دینی و تاریخی دارند، این کار کاملا متفاوت است. یک رمان اجتماعی با انبوهی از شخصیت‌های زن است که یا مورد ظلم واقع شدند و یا دارند به دیگری ظلم می‌کنند. این داستان نویس معتقد است ادبیات، زندگی و جامعه زنانه و مردانه ندارد، اما قبول دارد همیشه به موضوعات مرتبط به زنان بسیار علاقمند است و در اغلب آثارش شخصیت‌های اصلی زن هستند. او می‌گوید طبیعی است که زنان به عنوان قشر مؤثر و توانمند جامعه مورد توجه قرار بگیرند. اما من قبل از اینکه نویسنده باشم خودم را معلم نویسندگی می‌دانم و همیشه توصیه‌ام به دوستان این بوده است که وقتی از دید هر کسی، چه مرد و چه زن، می‌نویسیم واقع‌گرا باشد و واقعیت‌ها را بیان کند. از مستقیم گویی در هر قالب ادبی و هنری بیزارم و معتقدم باید هنرمندان و نویسندگان بتوانند دین و مسائل اخلاقی را در قالب رمان و اثر هنری به مخاطب عرضه کنند تا مخاطب به طور غیر مستقیم و بدون جبهه‌گیری به موضوع شیفته موضوع و رمان دینی شود. مریم بصیری درباره چگونگی پرداخت موضوعی که برای مخاطب جذابیت داشته باشد می‌افزاید. همانطور که در جامعه 50% اشخاص زن هستند، در هنر و ادبیات هم باید این درصدها و این فیصدها تا حدی رعایت شود. اگر رمانی یا فیلمی تمام شخصیت‌هایش زن یا مرد باشد، ممکن است مخاطب را جذب نکند. هرچند احتمال دارد در یک کار همه شخصیت ها زن باشند، اما اصل ماجرا با یک مرد و موضوعات مربوط به او ارتباط داشته باشد و برعکس. من سعی می کنم به انسان ها نگاه متفاوتی داشته باشم، چه مرد و چه زن. نقص ها و خلأ ها هم بسیارند. گاه نویسندگانی درباره زنان رمان نوشتند، اما نگاهشان تنها یک نگاه ابزاری یا ایجاد جذابیت جنسی بوده و اصلا اشاره‌ای به شخصیت زن و لایه‌های درونی وی با تمام قوت‌ها و ضعف‌هایش نداشتند. وی می‌افزاید به نظر من شخصیت زن از زیرساخت‌های مهم قالب‌های ادبی و هنری است، طوری که اگر اثری خالی از نقش زن باشد، معمولاً به مذاق مخاطب خوش نمی آید و آن اثر خسته کننده به نظر می رسد. به طور مثال، فیلم هایی که داستان ضعیفی دارند، تنها با حضور فعال زن، نوع پوشش، آرایش و گفتار او و ایجاد رابطه عاطفی بین دو جنس مخالف برای خود جذابیت ایجاد می کنند. مهم این است که به چگونگی خلق اثر درست اندیشید. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان بانوی موفق همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
با آمدن بهارانی آری باقی گل انتظارانی آری با آمدن سکوت را می شکنی لبخند ترانه بارانی آری لبخند ترانه بارانی آری
همگام با ولایت.
یک موضوع دیگری که لازم میدونم عرض بکنم، موضوعی که هممون متأثر از اون موضوع هستیم، همین موضوع این بیماری همگیر، این ویروس همگیر و ویروس واقعا منحوس در کشور ما و در همه جای جهان، که خب وضع زندگی کشور رو تحت تأثیر قرار داده. واقعا این زیباترین روزهای سال روزهای اول بهاره. این زیباترین روزها و شیرین‌ترین روزها رو به کام ملتمون تلخ کرد. همه این آمارهای تلخ و تکان دهنده باید همه ما رو، هم مسئولان رو، هم آهاد مردم رو باعثی هوشیار کنه و بیدار کنه، توجه بکنیم، شوخی نکنیم با بیماری. مسئولین به طور قاطع کاری که باید انجام بدن انجام بدن، یعنی این حدودی که لازمه